سلام. در این باب پنج مکاشفه یک موضوع خیلی مهم داریم. کدوم؟ بره. بره خدا. که در انجیل یوحنا و مخصوصا در مکاشفه خیلی اهمیت داره. خواهیم دید. ولی قبلا یه دعایی بکنیم. بره مذبوح و به پا خواسته شبان ما خواهد بود و ما را به چشمه های آب حیات رد خواهد کرد. بره مذبوح و به پا خواسته. پس امروز چون باب پنج نسبتاً طولانیه همه رو یه دفعه نمیخونیم، بلکه تیکه تیکه با هم میخونیم. اول نگاه کنید باب پنج آیه 1 تا آخر 4.
و دیدم بر دست راست آن تخت نشین کتابی که درون و پشت آن نوشته شده و با 7 مهر مهر گردیده است. و فرشته نیرومند دیدم که به صدای بلند ندا می کرد: چه کسی شایسته است کتاب را بگشاید و مهرهایش را بشکند؟ و هیچ کس نه در آسمان نه بر روی زمین و نه در زیر زمین نمی توانست کتاب را بگشاید یا به آن نگاه کند. و من بسیار می گریستم، زیرا کسی پیدا نشده بود که شایسته گشودن کتاب یا نگاه کردن به آن باشد.
ماشالله این کتاب خیلی مهمه. گریه میکنه، گریه گریه میکنه مثل بچه، چون این کتاب اهمیت بسزایی داره. چرا؟ چرا؟
این کتاب چی میتونه باشه؟ این کتاب عهد جدید نمیتونه باشه احتمالا، و این کتاب اصولا باید عهد عتیق باشه که در واقع تنها مسیح میتونه اون رو درست تفسیر بکنه.
این مهمه. عهد قدیم ما نیز امروزا بدون عیسی مسیح عهد قدیم اصلا نمیتونیم درک کنیم. مسیح کامل کننده تمام تاریخچه عهد قدیم، درسته؟ ولی گریه، انقدر گریه میکنه. ببینیم پولس درباره این موضوع در 2 کرنتیان باب 3 آیه 14 چه میگوید؟
بلکه ذهن ایشان غلیظ شد، زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف نشده است، زیرا که فقط در مسیح باطل میگردد.
در مسیح عهد قدیم رو ما میخونیم. کافیه. البته در عهد قدیم و عهد جدید کتاب چند معنا دارد. کتابی که روش اعمال ما نوشته شده از اول تا آخر، یا اسامی افرادی که نجات یافتن نوشته شده. این دو معنی دیگر. ولی معنی دیگر هم بعضی ها میگن. چی؟ معنی تمام چی؟
تمام عهد خدا،
تمام تاریخ بشر، تمام معنی تاریخ بشر از اول تا آخر. چرا ما زندگی میکنیم؟ چرا این دنیا به وجود آمد؟ هدف ما چیه؟ نمیدونیم. پس یوحنا میتونست گریه کنه، کسی نمیتونه بفهمه، کسی نمیتونه بازش کنه. خب اگر باز نکنیم، تاریخ، تاریخ زندگی ما یا تاریخ بشر کلن یک سری اتفاقات بی‌معنا، چشم بسته بریم جلو. معنی چیه؟ ولی با این کتاب خواهیم دید. این موضوع اول. یک موضوع دوم بود در باب 5 آیه 5 تا 7.
و یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، اینک شیر قبیله یهودا از ریشه داوود پیروزمند است، وی کتاب و هفت مهر آن را خواهد گشود و دیدم در میان تخت و چهار جاندار
شیر. عجب، شما ببینم از شیر میترسی؟
من آره میترسم از شیر.
پس اینجا چه معنی داره؟
فکر میکنم شیر نشان سمبل سلطان جنگل باشه، سلطان برگزیده.
نسی، ببینم شیر در عهد قدیم، کتاب آفرینش باب 49 آیه 8 تا 10، شیر یهودا. آه شیر یهودا، چرا؟ در اون کوه یهودیه شیر لابد اون زمان زیاد بودن. شیر یهودا کی بود؟ ببینیم.
ای یهودا، تو را برادرانت خواهند ستود، دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه ایست؟ ای پسرم، از شکار برآمدی، مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین می‌خوابد و چون شیر ماده ایست، کیست او را برانگیزاند؟
شیر به قول شما خیلی قویه، سلطان پیروز. ولی شیر یهودا چرا یهودا؟
چون که سلطنت در اسرائیل در طایفه یهودا بوده
فقط،
و مسیح در اینجا به عنوان پادشاه جهان شیر یهودا خوانده شده.
درسته، مرسی، ممنون. ولی نه فقط اینا، شیرم هست و چیزی دیگر اینجا گفته شده.
گفته که شیر قبیله یهودا از ریشه داوود.
یعنی چی؟ از قبیله داوود؟ چرا اینو میگه؟
چون داوود اولین پادشاه اسرائیل بود بعد از شاول، و سلطنت قرار بود که در نسل داوود ادامه پیدا بکنه در اسرائیل، و قرار بود که مسیح از نسل داوود بیاد.
ماشاءالله، درست. همونطور که اشعیا گفته بود، 11 آیه 1،
و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکافت.
یسا یعنی پدر داوود. آها، پس اینجا در یوحنا میگه شیر ارتباط داره با داوود، ارتباط داره با مسیح، و مسیح پیروز. ولی ببینم با ادامه متن به درد چورده نمیاد، چورده نمیاد. چرا؟ الان میگه شیر قوی، بعد چی میگه؟ ببینیم چی میگه.
و دیدم در میان تخت و چهار جاندار و در میان پیران بره ای ایستاده همچون ذبح شده، او هفت شاخ و هفت چشم داشت، که هفت روح خدا هستند که در تمامی زمین فرستاده شده اند، و آمده کتاب را از دست راست آن تخت نشین گرفت.
بره یه مزبو و بره مزبو و به پا خواسته و شیر. آخه جور در نمیاد، مزبو شده و به پا خواسته. یعنی چی به پا خواسته؟
من فکر میکنم بره سمبل مسیحه که بس مرده و به پا خواسته زنده شده دوباره.
مرده یا کشته شده؟ کشته شده، قربانی شده، مثل بره اون زمان. بره یعنی چی؟
بره عید گذر که در آن با قربانی بره یهودیان از قتل عام نجات پیدا کردن.
درست گفتی، ولی قبل از این اگر اجازه بدید، ببین در ادیان مختلف درست که بره یک حیوان خیلی خودمونی، خیلی کوچیک، خیلی ضعیف، درسته؟ بنابراین از این حیوان در ادیان مختلف استفاده می کردن برای قربانی. عید قربان بیشتر از بره نه، درسته؟ ولی در ادیان دیگر از بره بیشتر استفاده می کردن. خب، ولی در عهد قدیم، خب ببینم، در عید مختلف قوم برگزیده همیشه هر عید باید هفت بره قربانی کنن با حیوانات دیگر، ولی هفت تا بره، بره پاک، برای که مریض نشده شده باشه، زخمی نشده باشه، برای خوب. چه معنی داره؟
این پاکی و بیگناهی رو نشون میده. همونطوری که در هنگام خروج وقتی خداوند خواست قوم خودش رو از اسرائیل رو خواست از مصر بیرون بیاره، بهشون دستور داد که شب قبل از خروج بره یک ساله مذکر بدون هیچ عیبی رو قربانی بکنن و در شرایط خاصی اون رو طعام بکنن و خونش رو بر سردرهای خونه هاشون بمالن تا نشونه‌ای باشه که فرشته مرگ هنگام گذشتش اون خونه رو نزنه.
خب البته لازم نیست متن رو الان متن از اول تا آخر گفتید، ولی شما اگر میل دارید کنترل کنید، نگاه کنید، این در کتاب خروج باب 12 آیه 5 تا 7 نخونیم چون دیگه گفته شده، ولی یادآوری میکنم که هر سال در دین یهود این عید تکرار میشه و این قربانی بره تا حتی امروز تکرار میشه. خب و ببینم آیا در مسیحیت همچین قربانی رو داریم ما؟
بله داریم، در قربانی مقدس.
پس قربانی میکنی تو بره امروز آوردی برای نماز؟
نه، ولی این سمبل قربانی مسیحه.
تنها در مسیحیت ما یک قربانی داریم، یک بره، خود مسیحه که بر روی صلیب قربانی شده تا از طریق خونش تمام گناهان انسانها رو روی زمین بخره.
درسته، بنابراین ما هیچ وقت یک حیوانی یه چیزی قربانی نمی کنیم. چرا؟ چون قربانی مسیح کامله، فقط حاضر میشه در نماز کلیسا. درسته؟ ولی ببینم بره معنی دیگری نداره در کتاب مقدس در عهد قدیم. اول
خادم خداوند اشعیا این مسئله رو مطرح میکنه در باب 53 آیه 7: او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نظم پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود.
پس جور در نمیاد آقا، این بره بدون دفاع، از خود دفاع نمیکنه، ساکت میمونه، قربانی میشه در برابر این شیر یهودا و بره قربانی شده. ببینم در مکاشفه یادته حیوانات دیگری هم داریم غیر از بره. کدوم حیوانات؟ از این حیوانات وحشی و خطرناک. پس لابد دیگه ببینیم این بره دیگه قربانی میشه، واقعا تیکه پاره میشه توسط این حیوانات خیلی قوی. آره؟ نه آقا، نیست که، برپا خواسته، یعنی پیروز بر این حیوانات. اینو خواهیم دید الان زوده. ولی در عهد جدید الان ببینیم، اول پتروس باب 1 آیه 18 تا 21 چی میگه؟
زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره‌ای بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید، که به وساطت او شما برای آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد.
خیلی مهمه و سخته ها. شما فهمیدی؟ شما شنیدی چی گفته؟ نشنیدی. قبل از آفریدش دنیا این بره در نظر گرفته شده. یعنی چی؟ آیا این معنیش اینه که چون با محبت خدا آدم و حوا آفریده و دعوت کرده که با محبت جواب بده. اگر آدم و حوا گناه کنن، این بره قبل از آفرینش در نظر گرفته شده. از یعنی برای چی؟ برای این چه نجات دهنده ای. اگر ما بادا آدم و حوا گناه کنن، از اول خدا با محبت در نظر گرفته. بنابراین در این متن مکاشفه داریم ما در وسط حیوان ها، در وسط تخته، در وسط بره، در وسط تاریخ، در وسط راز خدا، این بره قبل از آفرینش در نظر گرفته شده. خب و اتفاقا یادتونه یحیی درباره این بره چی گفت؟ باب یک یوحنا باب یک خط 29.
و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می آید، پس گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد.
که گناه جهان، من فکر پس گناه من هم به عهده گرفته. چرا گفته گناه جهان؟ گناهان جهان بهتر نمی بود؟ گناه جهان یعنی چی؟ یعنی رد کردن اراده خدا، یعنی رد کردن عیسی مسیح. این یک گناه خلاصه ای از تمام گناهان ما و جهان، درسته؟ و در انجیل یوحنا یه نقطه دیگری دارید، اگر توجه کرده باشید، یه نقطه ظریف. در انجیل یوحنا روزی که عیسی جلوی پیلاطوس محکوم به مرگ شده و پیلاطوس به یهودیان اینو ول کرده، یوحنا چی میگه؟ ساعت ششم بود. یعنی چی؟ یعنی ظهر. در برای یهودیان ظهر روز جمعه، همون ساعتی که روبرو در معبد اورشلیم ذبح کردن تمام بره های عید گذر شروع می شد، ساعت شیش. یعنی یوحنا با این ذکر کوچیک اشاره می کنه که در واقع بره، تنها یکی بره که نه فقط قوم از مصر بلکه تمام بشر از دست شیطان آزاد میده. خب و یه چیزی دیگر هم در انجیل یوحنا داریم که چی؟ که مسیح کشته شده چی شد؟ پاهای او رو نشکستن. یادته؟ همونطور که در زمان خروج گفته شده بود که نمی بایست استخونهای بره رو بشکنن. چرا؟ دلیل داره. در قدیم دوباره زنده شدن حیوان از استخون میاد، بنابراین استخون اگر بشکنید دیگه تمام شد، دیگه نمیتونه دوباره زنده بشه. خب بنابراین بره نمی بایست استخونها رو بشکنن و عیسی مسیح هم بره خدا در تعمق یوحنا بود. ایستاده، رستخیز شده ولی ذبح شده. مصر کی؟ بخون یوحنا باب 20 آیه 19 و 20.
و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده در میان ایشان ایستاد و به دیشان گفت سلام بر شما باد. و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند شاد گشتند.
سلام یعنی شلوم، یعنی آرامش مطلق. عیسی ایستاده یعنی چی؟ یعنی زنده شده ولی دستها و پهلو نشون داد، یعنی کشته شده. همونطور در مکاشفه میگوید ایستاده ولی مثل این که ذبح شده. این عیسی مسیح امروز میبینیم در جلال ایستاده رستاخیز ولی ذبح شده برای گناهان ما. در میان دو دفعه گفته اون در مکاشفه، در میان پیرها، در میان حیوانات، در میان همه، در میان راز خدا این هست. ولی یه چیزی دیگه گفته عجیبا.
اینجا میگه که هفت، این بره هفت شاخ و هفت چشم داشت. این شاخ و چشم آیا نشانه قدرت و نشانه اون آگاهی و بینشیه که به بره داده شده؟
ولی چرا هفتا؟
هفت عدد تکامله، عدد کامله.
خب یعنی با قدرت کامل هفتا شاخه دیگه. اوش خب این شاخه ها، ولی چشم یعنی چی؟
علم و دانش الهی که در مسیح هست و همین هفت چشم نشونه تکامل این علم که از ازل تا ابد در مسیح وجود داره و نشونه هفت روح خدا هم هست، همونطوری که در باب اول در مکاشفه یوحنا میگه.
همه رو میدونه، همه جا و تمام رازهای قلب و زندگی ما میبینه. خب یعنی تمام روح در او هست. خب یه نقطه کوچولو دیگر با اجازه. ببین بره این کتاب رو نمیگیره، میگیره در متن؟ نه، میپذیره. درسته؟ در متن، متن مکاشفه تصرف نمی کنه، بهش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی طبق انجیل یوحنا، درسته؟ پسر خدا از پدر همه چیز رو میپذیره، هم اعمال او رو از پدر و هم سخن او رو از پدر میپذیره، چون پسره. خب بنابراین یک آیین خیلی بزرگ در برابر این بره شروع میشه. ببین باب 5 آیه 8 تا 10.
و وقتی کتاب را گرفت، چهار جاندار و 24 پیر در برابر بره افتادند و هر یک بربطی و جامهایی زرین پر از عطرها داشت که نیایش‌های قدیسین هستند و سرودی نو خوانده می‌گویند: تو شایسته‌ای که کتاب را گرفته مهرهایش را بکشایی، زیرا ذبح شدی و برای خدا با خون خود انسانهایی از هر قبیله و هر زبان و قوم و ملت خریدی و تو ایشان را برای خدای ما سلطنت و کاهنان کردی که بر روی زمین فرمانروایی خواهند کرد.
خب ببین این سرود نوین، چرا نوین؟ نسبت به چی نوین؟ چرا میگه نوین؟ نسبت به اون سرودی که موسی با خواهرش مریم، یادته؟ بعد از عبور از دریای میت سراییدن. ولی کاملا نوین. چرا؟ چون الان کامل شده پیروزی پدر توسط این بره، کامل شده نه فقط برای یک قوم یهود، بلکه گفته برای تمام ملل، همه، نه از دست فرعون بلکه از دست شیطان آزاد شده، باز خرید شده ایم. چرا باز خرید؟ چون گناه یعنی چی؟ یعنی دوری از خدا، سرچشمه زندگی یعنی مرگ، ولی توسط قربانی او ما زندگی نوین داریم. در او عجب، در او پادشاه شدیم. پادشاه در برابر تمام وجود ما و تمام وسوسه شیطان قدرت یافتیم. خب، و در او کاهنان شدیم. یعنی چی؟ یعنی ما در او و با او در صمیمیت با او میتونیم خودمونو به پدر تقدیم کنیم، قربانی کنیم. این قربانی روحانی ماست در صمیمیت با قربانی او. ادامه بدیم. سوالی دارید؟ خب، پس آیه 11 تا 14.
و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان زیادی را که گرداگرد تخت بودند، جانداران و پیران، که تعدادشان آلاف الالوف و هزاران هزار بود، و با صدای بلند می گفتند شایسته است برهی که ذبح شده تا قدرت و ثروت و حکمت و قوت و حرمت و جلال و ستایش بیابد، و هر آفرینندهی که در آسمان و بر روی زمین و در زیر زمین و بر روی دریا هست و تمامی موجوداتی که در آنها هست، شنیدم که می گفتند بران که بر تخت نشسته است و بر بره ستایش و حرمت و جلال و تسلط به روزگاران و روزگاران باد. و چهار جاندار می گفتند آمین، و پیران افتاده سجده می کردند.
عجب، تمام دنیا، تمام خلقت، تمام آفرینش در ستایش شریک میشن. ستایش به کی ولی؟ نسبت به باب چهار فرق میکنه. ستایش باب چهار به خدا بود، گویا به پدر بود. الان نه فقط، البته به پدر، ولی به بره. تمام دنیا بره رو ستایش میکنن. و یعنی چی؟ و ستایش ما، نیایش ما، نماز ما، شراکت در این نماز تمام دنیا که آن را به عنوان کاهنان این خلقت شریک میشیم و تقدیم میکنیم به خدا همراه با تمام فرشتگان و مقدسیم. هللویا. ببینیم پولس در نامه به کولوسیان درباره این موضوع باب 1 آیه 13 تا 15 چه میگوید؟
و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم، و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان.
بره مزبوب و به پا خواسته فرمان ما خواهد بود، و ما را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد.
بره مزبوب و به پا خواسته شبان ما خواهد بود،